به روان پادکست خوش آمدید. رسانه سلامت روان اولین پادکست تخصصی روانشناسی فارسی رو میشنوید.
ما انسان‌ها توانمند به دنیا نیومدیم. به مرور توانایی‌هامون رو کسب می‌کنیم. ممکنه یه سال طول بکشه تا نخستین قدمامون رو برداریم. دو سال زمان ببره تا یه سری جملات رو کامل به زبون بیاریم و شروع کنیم به حرف زدن. و ممکنه دو دهه طول بکشه تا ما در گروه بزرگسالان قرار بگیریم و ما رو به عنوان یک بزرگسال شناسایی کنن.
در حین این نیازمندی ها ما آسیب پذیر هم هستیم و نیاز پیدا می‌کنیم که از بقیه کمک بگیریم. بهترین کمک رو میتونیم از یک متخصص بگیریم. در این قسمت با ما همراه باشید با در اتاق درمان چه می‌گذرد.
آی دکتر، حالم خرابه، روحم سرکش، زندگیم پیچیده شده، عاجزم از درکش.
در روان پادکست صحنه پیدا کردیم که دغدغه هامون به نظر متخصصان رو در مورد فرد، رابطش با دیگران و جهان پیرامون با شما در میان بگذاریم.
موضوع این قسمت در اتاق درمان چه می‌گذرد هست، ولی ما از کودک شروع کردیم.
آخه ما وقتی نوزاد هستیم از طرف محیط و والدینمون مراقبت میشیم. هر خواسته‌ای که داریم خیلی سریع برآورده میشه. کلاً نیازهامون رو با اون گریه و ارتباطی که برقرار میکنیم برآورده میکنیم. فکر میکنیم همه چیز کنترلش در دست ما هست. چون هر خواسته‌ای داریم سری برآورده میشه، یه حسی در ما ایجاد میشه که قدرت انجام همه کاری رو داریم. وقتی که به دوره کودکی میرسیم، خواسته هامون مثل قبل و با سرعت قبل برآورده نمیشه. و اینجاست که ما بچه ها به یه درکی میرسیم که همه کاری از ما بر نمیاد و ما قادر مطلق نیستیم و این والدین هستن که قهرمان زندگی ما هستن. و ما تلاش میکنیم که دنیا رو از دید اونها ببینیم.
بزرگتر هم که میشیم متوجه میشیم که خب والدین هم یک سری محدودیت هایی دارن که منجر به این میشه که همه توان نباشن. یعنی نتونن که کامل مشکلات ما رو حل کنن. این خاصیت مسلط شدن بر همه چیز رو متوجه میشیم که نه ما داریم نه والدینمون. تو این راستا وقتی داریم بزرگ میشیم، با ارتباطمون با سایرین و والدین و مراقبان تجربه‌ای کسب می‌کنیم که به همراه ویژگی‌هایی که خودمون داریم یه ملغمه ای ایجاد میشه که شخصیت ما رو می‌سازه. شخصیت ما تشکیل شده از الگوهای مکرر رفتاری.
خب حالا الگوهای مکرر رفتاری چی هست؟
گاهی شاید پیش اومده که ما به این فکر کنیم که وقتی که مثلا توی یک مهمونی هستیم چی میشه اگر که یک نفر به ما یک چیزی بگه که به ما برمیخوره، همون لحظه ما جواب نمیدیم، اما بعدش به این فکر میکنیم که اصلا اون فرد چه حقی داشت که اینو به من گفت و چرا من اون لحظه بهش جواب ندادم. و وقتی که به این رفتارمون فکر میکنیم، یعنی جواب ندادن توی مهمونی و بعدش فکر کردن به این که من چرا اون لحظه جواب ندادم، متوجه میشیم که ما یک الگویی داریم که مکررن داره تکرار میشه. یعنی وقتی که کسی از ما انتقاد میکنه یا ما رو قضاوت میکنه، ما خودکار هیچ کاری نمیکنیم و بعدش خودمون رو میخوریم. این یه الگوی رفتاریه که خیلی وقتا ما حس میکنیم که به صورت خودکار فعال میشه در ما. یعنی اینکه ما با انتقاد و قضاوت دیگران هیچ کاری نمیکنیم و بعدش خودمونو میخوریم که خب چرا هیچ کاری نکردیم.
اینکه خودکار اتفاق میفته یعنی ما کنترلی روش نداریم؟
خیلی وقتا ما میتونیم کنترل داشته باشیم روش، اما در وهله اول باید اطلاع پیدا کنیم از این الگوی رفتاری.
این اطلاع داشتن و این آگاهی از الگوهای مکرر رفتاری خیلی وقتا در دسترس خودمون نیست، یعنی خودمون نمیتونیم این الگوها رو پیدا کنیم. نیاز داریم که یک فرد متخصص توی این مسیر همراهیمون کنه. و ابزاری که میتونه ما رو به مقصد برسونه روان درمانیه.
دستم پره این دلم اومدم اینجا حالا گوش بدارم عرشم با خیال راحت با ملودی داستان سوت بزنم چون هرچی دارم و خودم ساختم رویاهام و خودم بافتم.
برای خیلی از ماها این سوال پیش میاد که روان درمانگر، مشاور، روانپزشک چه فرقایی با هم دارن و اگه ما به مشکلی برخورد کردیم به کدوم یکی از اینها مراجعه کنیم.
برای انتخاب متخصصی که بتونه به صورت حرفه‌ای ما رو توی راه حل مشکلمون کمک کنه، باید به یه سری نکات توجه کنیم. یعنی اینکه باید تفاوت بین متخصصا رو در نظر بگیریم.
یه روان پزشک پزشکی هست که بعد از گذراندن دوره پزشکی در زمینه روان پزشکی تخصص میگیره. به متخصصین اعصاب و روان هم روان پزشک میگن. این افراد اجازه دارند که دارو تجویز کنند. یعنی اگه فردی به دارو درمانی احتیاج داره میتونه به روان پزشک مراجعه کنه. ولی روانشناس اجازه تجویز دارو رو نداره.
یعنی به نوعی اگر فردی کودکی داره که مشکلاتی مثل بیش‌فعالی همراه با کمبود توجه داره یا مشکلاتی که نیاز به دارو درمانی داره، بایستی حتما از یک روانپزشک مشورت بگیره برای اینکه به این نتیجه برسن که آیا کودکشون نیاز داره به دارو درمانی یا خیر. همینطور برای بزرگسالان، وقتی که فردی فرستاده میشه پیش روانپزشک، برای این هست که مشورت گرفته بشه بابت اینکه ایشون میتونه آیا دارو مصرف کنه یا نه. بعضی وقتا این سوال پیش میاد که داروهای روانپزشکی ما رو معتاد میکنن یا اینکه افکار خودکشی رو در ما ایجاد میکنن.
اینکه این داروها اعتیاد ایجاد میکنه، میشه گفت یه نوع وابستگی ایجاد میکنه و بهتره که میزان مصرف این داروها زیر نظر روانپزشک باشه و افراد سرخود میزان مصرف رو افزایش یا کاهش ندن.
البته حتما حواسمون باشه که یک سری خاصی از داروهای روانپزشکی هستن که افراد وقتی که خارج از تجویز روانپزشک استفاده میکنن ممکنه که بهش وابسته بشن. وابستگی به این معناست که بدن من در غیاب اون دارو فعالیت طبیعی خودش رو دیگه انجام نده. اما در مورد افکار خودکشی در افرادی که مخصوصا تشخیص افسردگی کلینیکال یا افسردگی بالینی میگیرند، ایده یا فکر خودکشی یا آسیب به خود با داروهای روانپزشکی ایجاد نمیشه. این ایده یا افکار قبلا در ذهن فرد وجود داشته و چون این داروها در هفته های اول مصرفشون باعث میشن که فرد از لحاظ فیزیکی توانایی بیشتری رو داشته باشه به آسیب به خودش فکر بیشتری بکنه، که با استفاده از روان درمانی در کنار دارو درمانی این مشکل هم قابل رفع.
در کنار روانشناس و روانپزشک افرادی هم هستند که مشاوره میدن. مشاوره در زمینه تحصیل، کار و ازدواج. اگه افراد بخوان در مورد مسئله تصمیم گیری کنن یا راحت تر تصمیم بگیرن و مشکل زیربنایی رو نخوان بررسی کنن، میتونن از یک مشاور کمک بگیرن. اما اگه میخوان مسائلشون به صورت عمیق‌تر و زیربنایی‌تر بررسی بشه، این کمک رو میتونن از یک روانشناس بگیرن.
میتونیم تفاوتش رو اینجوری تصور کنیم که مثلا وقتی که بخوام برنامه ریزی رو یاد بگیرم، برنامه ریزی تحصیلی یا حل مسئله کنم یا اینکه راهنمایی بگیرم، بهتره که به مشاور مراجعه کنم. اما وقتی که بخوام علت این رو بدونم که چرا مثلا اهمال کاری میکنم یا چرا رابطه من با اطرافیانم به مشکل برخورده، بهتره به یک روان درمانگر مراجعه کنم.
بعضی از افراد میان پیش روانشناس و یه مشکلی رو مطرح میکنن و از روانشناس میخوان که کمکشون کنن تا تصمیم بگیرن و مسئله رو به جای اونها حل کنن. و اگه روانشناس بخواد مسیر رو براشون هموار کنه و کمکشون کنه به تصمیم بهتر، این عصبانیشون میکنه.
من فکر میکنم که این تجربه رو خیلی از روان درمانگرا دارن، اینکه مراجعی داشته باشن که اصرار کنه که راه بهش داده بشه، در صورتی که اعتقاد بر این هست که مراجع خودش راهکار و صلاح زندگی خودش رو میدونه. یک سری از موانعی وجود داره در همون الگوهای رفتاری یا صفات شخصیتی یا روابطی که در زندگیش وجود داشته یا الان داره که اینا باعث میشن نتونه درست تصمیم گیری کنه، و اگه اینا رفع بشه متعاقباً اون مشکل در تصمیم گیری یا خیلی از مشکلات دیگه‌ای مثل اهمال کاری یا حال بد حل میشه. در حقیقت روان درمانگر روانشناسی هست که علاوه بر تحصیلات آکادمیک و داشتن مدرک دانشگاهی، دوره‌های از آموزش درمانگری رو گذرونده، به علاوه این که درمان کرده تحت نظارت استادی که بهش اون درمان رو یاد داده، و همچنین ترجیحاً اون درمانگر خودش هم درمان گرفته. بنابراین میشه گفت که درمانگری که قابل اعتماد هست فردی هست که آموزش دیده، تحت نظارت بوده و همچنین خودش هم از لحاظ فردی داره خودش رو اصلاح میکنه.
اما بعضی از روانشناسا هستن که میشه گفت روانشناس نیستن، مدرک روانشناسی ندارن، ولی به اسم یک روانشناس شروع میکنن به صحبت کردن توی فضای مجازی، یا از افراد میخوان که اگه سوالی توی این زمینه دارن توی دایرکت بپرسن و راهکار بگیرن. شما با مطرح کردن چند تا جمله توی دایرکت و دریافت یه نسخه باید شک کنید به این که این روانشناسی یک روانشناسی علمی نیست.
حالا از خودم به هم میخوره.
بی خود، تو که نمیتونی گذشته رو تغییر بدی، میتونی بهش فکر نکنی. باید به آینده فکر کنی، آینده خودت، آینده هر دوتاتون. این عذاب وجدانی که برای خودت ساختی هیچ کمکی به جفتتون نمیکنه.
چون که فقط حرف میزنی.
خب من کارم همینه که بشینم با تو حرف بزنم. تو فقط با فکر و خیالت مسیر پیشرفتتو کند میکنی، آیندتو نابود میکنی. به باران فکر کن، به خورشید. اونا کنارتو نفس میکشن، دلشون به تو گرمه. چی کار داری میکنی با خودت؟ اشکاتو پاک کن، بیا حرفای دیگه بزنیم. چی کار میکنی با ورزش، با بدو بدوهات؟ آزاد چطوره؟
بریده ای از یک فیلم رو شنیدیم که نشون میده یک روانشناس نما کاری رو میکنه که افراد میتونن توی یک مهمونه خانوادگی هم با این واکنش ها مواجه بشن، مثل پرت کردن حواس مراجع یا گفتن این که تو حق نداری این حرف رو بزنی، یا اینکه فقط شنونده بودن و کار خاصی نکردن. در صورتی که رسالت اصلی بیمار و درمانگر یا درمانجو و درمانگر در اتاق درمان این هست که در بستری از رابطه امن روی تکلیف درمانی کار کنند و با هم همکاری داشته باشند.
دست میزنم، پا میزنم، دل رو به دریا میزنم، گاهی به پس، گاهی به پیش، گاهی هم
البته من به عنوان یک مخاطب فکر میکنم اگر که برای مشکلی که دارم چند تا توصیه اگه بگیرم و اون توصیه ها رو انجام بدم، شاید مشکل من رفع شه و نیازی نباشه که من دوره های طولانی، حالا 4 تا 12 تا 15 جلسه حداقل از روان درمانی رو بگذرونم تا اینکه به آگاهی از مشکلم برسم و مشکلم حل بشه.
خب همین که شما مطرح میکنین که توی 10 15 20 جلسه یه آگاهی به دست میارین که کمکتون میکنه مشکلتون حل بشه، همین نشون میده که اون چند تا توصیه کوتاهی که توی دایرکت دریافت میکنین توصیه های همدلانه و حرفه‌ای نخواهد بود.
یعنی به نوعی میشه گفت وقتی که من توی یک جلسه روان درمانی به عنوان یک درمانجو شرکت میکنم، به صورت شخصی و به صورت ویژه داره روی من و زندگی من کار میشه و موانعی که منجر میشه نتونم به حال خوبم برسم رو بشناسم و بذارمشون کنار.
نکته جالب اینه که همونطور که ما منحصر به فرد هستیم، درمانی هم که دریافت میکنیم منحصر به فرد خودمون هست و یک سری از روانشناسا که میان یه سری جمله ردیف میکنن و این رو به همه تعمیم میدن و میگن همه از این راهکارهایی که ما توی این وایس یا توی این فیلم مطرح کردیم استفاده کنید، این هم روانشناسی علمی نخواهد بود.
در حقیقت اون چیزی که توی اتاق درمان میگذره رابطه بین بیمار و درمانگر یا درمانجو و درمانگر هست. رابطه دو تا انسان با هم دیگه که یکیشون تمایل داره اون فرد مقابل رو بشناسه و فرد مقابل هم که درمانجو هست با تمایل به رفع مشکلش اومده و مشکلش رو داره مطرح میکنه و این دو نفر با همکاری هم دیگه به توافق مشترکی روی مسئله‌ای که دارن کار میکنن میرسن و اینجاست که اون کار درمانی یا اون حل مسئله اصلی داره اتفاق میفته.
من در شهر تاریکی پنهانم، من راز شب بوها را میدانم، تو از چشمم دردم را میبینی، من از قلبت رازت را میخوانم.
توی این رابطه درمانی که بین بیمار و درمانگر اتفاق میفته یه سری ممنوعیت هایی هم وجود داره. اینکه فرد مراجعه کننده به درمانگر یک سری کادوهای خیلی گرون قیمت برای درمانگر بخره یا رابطه های خارج از اتاق درمان با همدیگه داشته باشن، مثلا با هم برن بیرون تفریح کنن یا حتی رابطه فامیلی داشته باشن. هر نوع رابطه دوگانه و موازی با رابطه‌ای که توی اتاق درمان وجود داره از نظر اصول اخلاقی روانشناسی درست نیست و نباید اتفاق بیفته.
این هم به این دلیل هست که رابطه درمانی نمونه بارزی حساب میشه از رابطه فرد با افراد توی زندگیش و بهتره که توی همون اتاق درمان صرفاً وجود داشته باشه. یعنی خیلی از اتفاقاتی که بین درمانگر و درمانجو میفته، خیلی از الگوهای رفتاری که درمانجو در مقابل درمانگر ارائه میده همون الگوهای رفتاری هست که درمانجو در مقابل کارفرماش، همکارش، شریک زندگیش، عشقش یا دوست و فامیلش انجام میده و به همین خاطر این رابطه خودش یک وسیله‌ای هست که درمانگر میتونه ازش استفاده کنه برای اینکه بتونن با همکاری همدیگه به اهداف درمانی برسن.
حالا سوالی که مطرح میشه اینه که خیلی از افراد میگن که یه رابطه دو سویه بین ما اتفاق افتاده یا یه علاقه بین من و درمانگرم رخ داده. حتی اگه اینم وجود داشته باشه، انجمن روانشناسی آمریکا مطرح میکنه که 5 سال از رابطه درمانی که بین این دو نفر بوده باید بگذره تا اگه ازدواجی هم قرار صورت بگیره به طور سالم اتفاق بیفته.
پدیده هایی که تو رابطه بین بیمار و درمانگر اتفاق میفته یک طرفه نیست. یعنی این به این نحو نیست که فقط بیمار هست که نسبت به درمانگر حسی پیدا میکنه. به طور متقابل درمانگر هم همیشه حسی داره نسبت به درمانجوش. یعنی از وقتی که درمانجو وارد اتاق درمان میشه، چیزی که اتفاق میفته توی اتاق درمان این هست که من درمانگر هم نسبت به بیمارم احساساتی پیدا میکنم، نسبت به رفتارهاش، به اتفاقاتی که داره تعریف میکنه و تجاربی که در زندگیش داشته. اما درمانگری که آموزش دیده، تحت نظارت هست و همچنین خودش هم داره درمان میشه، با کمترین ضریب خطا رابطه درمانی رو نگه میداره و حتی احساساتی هم که نسبت به درمانجو داره رو در راستای اهداف درمانی استفاده میکنه.
خب حالا در راستای این رابطه درمانی به هر حال یه سری حقوق هم مطرح میشه، یه سری حق و حقوقی که بیمار داره و یه سری حق و حقوقی که درمانگر داره.
مثلا بیمار یا درمانجو حق اینو داره که بگه که من تو این جلسه حس خوبی نداشتم یا این رویکرد رو دوست ندارم. اما خیلی از ماها فکر میکنیم وقتی که وارد جلسه درمان میشیم انگار منوی جلوی ما هست و ما نمیتونیم هیچ اعتراضی کنیم و در راستای رابطه بین بیمار و درمانگر ما حق این رو داریم که به درمانگرمون اعتراض کنیم و بگیم که ما این رویکرد رو دوست نداریم و در مورد احساساتمون صحبت کنیم، حتی بعضی وقتا در مورد این که نسبت به درمانگرمون حس بدی داریم یا حس خوبی داریم. این فضا بایستی برای ما مهیا باشه که بتونیم از درونیاتمون توی رابطه‌مون با درمانگر بگیم، یعنی بستر رابطه ما انقدر امن باشه که من خیلی راحت بتونم هر چیزی که در ذهنم هست رو با درمانگرم در میان بذارم، حتی احساساتی که نسبت به خود درمانگر دارم.
و این موضوع در مورد درمانگر هم صدق میکنه. اگه نتونست با مراجعش ارتباط برقرار کنه، اگه حس خوبی دریافت نکرد، مجبور نیست تا جلسات آخر این حس رو بدون اینکه به بیمارش بگه با خودش بکشه. میتونه از ارجاع استفاده کنه و بیمار رو ارجاع بده به یه درمانگر دیگه اگه دید واقعا نمیتونه با این فرد ارتباط برقرار کنه.
یا حتی بعضی وقتا درمانگر این رو با درمانجوش مطرح میکنه و همون موقع ممکنه که این مسئله حل و فصل بشه و بتونن ادامه راه رو با توافق مشترک با هم بگذرونن. از طرفی درمانجو گاهی اوقات میبینه که نتیجه‌ای نمیگیره از جلسات و متاسفانه دیده میشه که جلسات درمانی رو بدون اینکه نتیجه‌ای بگیره و تغییر آنچنانی در زندگیش اتفاق بیفته ترک میکنه و خودش رو به نوعی محروم میکنه از روان درمانی.
در صورتی که اگه میبینه مسیر یه جورایی به بن‌بست رسیده، میتونه اینو با درمانگرش مطرح کنه که من حس میکنم دیگه تغییری اتفاق نمیفته، من حس میکنم مثل جلسات اول دیگه اون حس خوبی که به جلسات درمان دارم رو ندارم. خیلی خوبه که اگر بستر رابطه امنه بیمار این رو با درمانگر در میون بذاره، نه اینکه درمان رو بدون نتیجه رها کنه و این تعارض رو با خودش داشته باشه که من از درمان نتیجه نگرفتم و این رو بست بده به درمانگرهای دیگه و کلن جلسات درمانی رو رها کنه.
اومدن به جلسات درمانی، آگاهی از الگوهای رفتاری و متوجه شدن از این که ما داریم چه آسیبی به خودمون میزنیم بسیار سخت و زجرآور میتونه باشه حتی. اما این کاری که درمانجو برای خودش داره انجام میده و رسیدگی که داره به احوالش میکنه هم خیلی جرأت ورزانه است و هم این که بسیار با ارزشه. بنابراین اگر که نتیجه‌ای نگیریم بهتره که اول با درمانگرمون مطرح کنیم و بعد اگر باز هم نتیجه نگرفتیم بهتره که درمانگرمون رو عوض کنیم.
پس در اتاق درمان اتفاق خاصی نمیفته. دو نفر روبروی همدیگه میشینن، صحبت میکنن، درمانگر همدلانه گوش میکنه، توجه میکنه، بیمار درونیاتش رو میگه. شاید این اتفاق بیرون از این اتاق هم میفته، ولی چیزی که اتاق درمان رو متمایز میکنه اینه که درمانگر بدون قضاوت حرفای بیمارش رو میشنوه، طرف کسی ها هم نمیگیره، در حالی که چشمای بیمار رو به روی واقعیت باز میکنه و همچنین به روی احساساتی که تا الان اونا رو نادیده گرفته.
توی یک رابطه درمانی درمانگر آینه ای هست که بیمار رو بدون قضاوت به خودش نشون میده و انقدر باید زلال باشه که خوب اون دیگری رو و به عبارتی درمانجو رو در خودش منعکس کنه. بنابراین درمانگر فردی هست که نه تنها متخصص هست و حرفه‌ای داره عمل میکنه، همینطور خودش هم از جهت شخصیتی و رفتاری خودش رو روز به روز اصلاح میکنه و تلاشش اینه که اطلاعاتش رو به روز نگه داره.
آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. آی دکتر.
نهم اردیبهشت روز روانشناس مبارک. این قسمت از روان پادکست رو تقدیم میکنیم به همه روانشناسان و بیمارانی که توی اتاق درمان سفره دلشون رو به روی روانشناس باز میکنه. این قسمت و قسمت‌های مختلف روان پادکست رو میتونید از سایت روان پادکست به آدرس روانپادکست.com و اپ‌های مربوط به پادکست مثل انکر، پادبین و هر جایی که پادکست رو دنبال میکنید بشنوید.
همینطور ما در اینستاگرام، فیسبوک، توییتر و تلگرام به آدرس روان پادکست هستیم. با ما همراه باشید.
آه اگر روزی نگاه تو مونس چشمان من باشد، قلعه سنگین تنهایی چار دیوارش زهم پاشد. آه اگر دستان خوب تو حامی دستان من باشد، قلعه سنگین تنهایی چار دیوارش زهم پاشد، قلعه تنهایی ما را دیو در بندان خود کرده، خون چکد از ناخن این دیوار، جان به لبهای من آورده، قلعه تنهایی ما را دیو در بندان خود کرده، خون چکد از ناخن این دیوار، جان به لبهای من آورده. آه اگر روزی صدای تو گوشه آواز من باشد، قلعه سنگین تنهایی چار دیوارش زهم پاشد. آه اگر دیروز برگردد لحظه ای امروز من باشد، قلعه سنگین تنهایی چار دیوارش زهم پاشد.